اما همچه که آقای فلاح فرمودن واقعا اون خلای وجود داره خانم دکتر، یعنی اونجوری که ما میخواییم این نیازها پاسخ داده نمیشه و شاید حتی اگه باشه کتابهای در این زمینه خیلی دسترسی بهشون راحت نیست، یعنی انگار یه دستبندی ویژه‌ای برای من مخاطب نداره که به راحتی بخوام اون رو پیدا کنم بگم خب این کتاب کتاب مناسبه. و البته من نمیدونم کتاب مناسب چه ویژگی هایی باید داشته، چه شاخص هایی رو براش تعریف شده که به سمت و سوی کتاب های زرد نرم. خانم دکتر پیامک خیلی برامون اومده، برام جالبه که نشون میده که شنونده های عزیزمون با موضوع امروزمون خیلی ارتباط برقرار کردن راجب کتاب و اینکه چقدر براشون مهمه محتوای کتاب ها چطور باشه که بتونن بهترین استفاده رو ببرن. من اگه اجازه بفرمایید از محضر شما و جناب آقای فلاح یکی دو تا پیامک بخونم که از این طریق پاسخگوی شنوندهای عزیزمونم باشیم. گفتن که 912 4 شماره پایانی 4068 کتب مذهبی و روانشناسی برای سلامت روان ما در نوجوانی آیا مؤثر مثل قرآن، دعا، حدیث؟ و اینکه خودشون البته تایید کردن که بله مؤثر، اما به لحاظ سلامت روان هم توضیح بفرمایید. و اینکه اینجا اشاره کردن که منظورتون از نیاز اساسی چیه؟ خانم دکتر راجب اینم توضیح بفرمایید، نیازی که دوره کودکی و نوجوانی دارن به برخی از آموزش‌ها که فکر می‌کنم البته الانم تا حدودی بهش پاسخ دادید. یا یکی دیگه از شنوندگان عزیزمون پرسیدن که آیا کتاب‌های نوجوانان برای کسانی که مشکلات شخصیتی دارن مؤثر یا نه، ذهن رو تنبل میکنه؟
خواهش میکنم
بفرمید.
در حال همچون که خدمت رو نهت کردم خیلی برای من جالبه، حتی مراجعین من که زوجن میخوان بچه دار بشن میان مشاوره میگن ما چه کتابایی بخونی برای دوره بارداری، برای دوره یک ساله تربیت بچه ها. به حال کتاب های خیلی عالی تو بازار هست، شما میبینید کتاب های نقاشی رو، کتاب های نقاشی خودش تنش دادایی میکنه، اعتماد به نفس بالا میبره. یا خانمی که در مورد در قرآن و اینا گفتن، خب خودش تقویت حافظه و یک مهارته که بچه بتونه در واقع یک زبان دیگر رو یاد بگیره، آموزش هایی ببینه. ولی به هر حال ما میخواییم اینو بگیم که کتاب میتونه به بچه آموزش بده شخصیت های پرتلاش رو، مسئولیت پذیر و ماجراجو رو. صرف کتاب حالا تابستونه باعث همزاد پنداری کودک یا نوجوان با شخصیتش میشه، باعث جرأت امتحان راه های جدید و مهارت حل مشکل میشه. اگر بچه داریم که مشکلات اختلاف سلوک، شخصیت، اضطراب یا افسردگی داره، قطعا باید ما به یک روانشناس بالینی کودک مراجعه کنیم برای درمانش. اگر شدید باشه ارجاع به روانپزشک کودک و نوجوان. در کنارش ما میتونیم از کتاب داستان ها جهت دادن الگوهای اجتماعی اون بچه که فرمودن مشکلات شخصیتی داره بدون، مثل آداب سلام کردن، مثل آداب معاشرت در مدرسه، در محله، اینکه با یه بچه قول به طرف شد چی کار کنه، این که برای درس بزرگترها که چطوری احترام به بزرگترها بذاره، چرا باید به مامان بابا احترام بذاره، چند راه بله گفتن، چند راه نگفتن، حتی یادگیری آدم دویدن و دست دادن و باقوش کشیدن دیگران، اینا حتی آداب جشن تولد چطوری دعوت کنید، چجوری هدیه بگیرید، چرا هدیه رو کادو پیچ میکنیم، چطوری هدیه بدیم، چطوری هدیه رو باز کنیم. اینا خیلی چیزای خوبی هستن. مثلا یه کتاب هست ای کاش تمام عمر کودک بودی، کتابی برای همه سنین هست، این یاد میده مهارت‌های ارتباط اجتماعی رو. ما کودک نمیداریم اگر خدا نکره مقدار بیمار هستن، قطعا خط اول درمان ارجاع به یک روانشناس بالینی کودک و روانپزشک و بعد هم همین کتاب داستانه خوبی که اونا
خانم دکتر باز هم برمیگردیم با شما گفتگو کنیم. اما آقای فلاح پشت خط ارتباطی ما هستید؟
بله در خدمت.
صدای ما رو دارید آقای فلاح. خانم دکتر به خوبی اشاره کردن راجع به تاثیرات مثبت کتاب‌ها بر سلامت روان کودکان و خب آموزش‌هایی که لازمه خیلی وقتا در قالب همین کتاب‌ها به کودکان و نوجوانان داده بشه. من راجع به اون ارتباط بین ناشر و گروه تخصصی صحبت کردم، اما یه بخش دیگه هم که باز به ذهنم میرسه اینه که واقعاً اتاقهای درمان که اینو البته از حتما از خانم دکتر کشاورزم جویا خواهم شد، واقعا چقدر دسترسی دارن به کتاب‌ها و منابع در واقع تایید شده ای که مثل همین انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و جوانان که واقعا به خوبی خیلی از موارد رو پوشش میدن؟ چون من خودم به هر حال یه مدتی اونجا کار کردم چند سالی، اطلاعات حداقلی رو دارم نسبت به هم ناشران هم به هر حال محتواهای که اونجا در واقع منتشر میشه و چقدر واقعا کمک کننده است. اما میخوام ببینم درمانگر ما و کسانی که در حوزه کودک و نوجوان کار میکنن تا چه حد دسترسی دارن آقای فلاح، یعنی که شما چی کار کردید برای اینکه این دسترسی به سهولت اتفاق بیفته؟
ببینید، بحث کتاب درمانی یا حتی قصه درمانی الان در دنیا به عنوان یک مؤلفه جدی مطرح هست.
درسته.
یعنی اینکه اون درمانگر در واقع مشکلات و خلاهایی که در واقع مراجعه کننده بهش داره رو شناسایی میکنه و به جای اینکه از دارو یا مسائل این چنینی بخواد استفاده کنه، میاد از ساختار کتاب به عنوان پازل‌های درمانی استفاده میکنه. این لازمش این استش که اون درمانگر در واقع شناخت جامعی نسبت به حوزه‌های محتوایی داشته باشه و مانند قرص و آمپول و دارویی که در واقع داره تجویز میکنه بتونه از عناصر محتوایی و عناصر فرهنگی استفاده کنه برای درمان فرد. اما از اون طرف میخوام عرض بکنم که ما در حوزه پیشگیری چه کار میتونیم بکنیم.
بله.
یعنی همانطور که در حوزه درمان هم از محتوای فرهنگی به عنوان عناصر درمانگر استفاده میشه، ما در حوزه پیشگیری هم باید نقش جدی داشته باشیم. به جد معتقد هستم و شدیداً روی این نکته تاکید میکنم که مواجهه غیر مطالعه شده کودکان و نوجوانان با کتاب آسیبزاست.
متشکرم.
یعنی اگر در واقع ما بدون اینکه شناخت دقیق داشته باشیم،
بله،
بدون اینکه درک درستی داشته باشیم از مختصات مخاطب خودمون، کودک خودمون، نوجوان خودمون، نیازهاش، جنسیتش، شخصیتش، سنش، وضعیت تحصیلیش، توانایی خانشش و یک ارزیابی دقیقی نداشته باشیم و ناشناخته او را با کتاب‌ها مواجه کنیم، نه تنها تأثیر مثبت نداره، چه بسا آسیب زاست. چه بسا بسیاری از بچه‌هایی که از کتاب و مطالعه زده شدند و به هیچ وجه علاقه به مطالعه ندارند ناشی از همین مواجهه غیر مطالعه شده بچه‌ها با کتاب. از اون طرف من توصیه جدی به مخاطبا دارم که کتاب هرچند به عنوان یک عنصر مطلوب در واقع شناخته میشه، اما در سنین ابتدایی شکل‌گیری شخصیت کودک و نوجوان مواجه کردن بچه ها با حجم زیاد کتاب، تعداد زیاد کتاب، یک سردرگمی کوری رو برای بچه ایجاد میکنه که نمیتونه اون ارتباط جدی رو بگیره. لذا ما روی شیوه مواجهه به عنوان یک راهکار جدی برای پیشگیری میتونیم کار بکنیم. در کانون پرورش فکری کارشناسانی وجود دارن، در همه مراکز کانون پرورش فکری مربیانی داریم. ما حدود 4000 مربی کودک و نوجوان در سراسر کشور داریم که خانواده ها میتونن به این مربیان مراجعه کنن. این مربیان کاملا کتاب شناس هستن، کتاب های حوزه های مختلف کودک و نوجوان رو میشناسن، کار با بچه ها رو به خوبی بلد هستن و تسلط دارن و میتونن خانواده ها رو راهنمایی کنن که اگر در واقع علاقه‌مندن بچه‌هاشون کتاب خون بشن یا علاقه‌مندن بچه‌هاشون بر اساس یک کتاب نقاشی کنن یا در واقع از طریق کتاب قصه بگن یا اینکه از طریق کتاب میخوان وارد حوزه‌های درمانی بشن، مربیان کانون پرورش فکری در سراسر کشور آماده هستن که این خانواده رو راهنمایی کنن و روزانه الان در حال ارائه خدمات هستن و الحمدلله خدمات کانون در اکثر شهرها با بیش از 1000 مرکز در دسترس علاقه‌مندان هست. از اون طرف در حوزه بچه‌های با نیازهای خاص، بچه‌های کم‌شنوا، ناشنوا، کمبینا، نابینا هم 44 مرکز کانون در سراسر کشور داره که هم تولیدات خاص برای این بچه‌ها داره و هم در واقع ارائه خدمات مشاوره‌ای برای این بچه‌ها میده. یه ویژگی من عرض بکنم برای مراکز فراگیر ما. مراکز فراگیر ما مراکزی است که بچه‌ها با نیازهای خاص بهشون مراجعه میکنن. در دنیا کار خطا و اشتباهی که میکنن این مراکز رو با مراکز عادی جدا کردن، یعنی مراکز بله. فرهنگی که برای بچه‌های نابیناست، ناشنواست، کمبیناست، کمشنوا بله. هستش رو با بچه‌های عادی جدا کردن. ویژگی کانون پرورش فکری این هستش که در مراکز فراگیرش که ویژه مراکز بچه‌های با نیازهای خاص هست، بچه‌های با نیازهای عادی یعنی بچه‌های عادی هم حضور دارن و اینا یک همزیستی مسالمت آمیز و مشارکت در زیست رو با هم تجربه میکنن که واقعا دیدنی است. من دعوت میکنم از خانواده ها برای اینکه حضور پیدا کنن در بعضی از این مراکز و ببینن چطور بچه های کوچیک به بچه هایی که نیازهای خاص دارن کمک میکنن.
خب آقای فلاح، این به لحاظ علمی هم تایید شده است، یعنی از لحاظ حوزه سلامت روان هم کاملا مهر تایید گرفته. نباید واقعا خیلی وقتا جدا کنیم، حالا خصوصا این فضایی که در کانون پرورش فکری کودکان و جوان وجود داره. فکر میکنم بهترین حالت ممکنه که جدای از اون انضباط خشک سیستم آموزشی مدارس، این فضا رو فراهم کرده که نیازهای این دسته است و یا این طیف خاص هم دیده بشه. خیلی متشکرم آقای فلاح، ما فرصتمون بسیار اندکه. خانم دکتر کشاورز عزیز و البته جناب آقای فلاح، قطعا فرمایش هر دو بزرگوار خیلی خیلی ارزشمنده. من خیلی دوست داشتم فرصتمون بیشتر از این بود، چرا که موضوع مهمیه راجع به این موارد صحبت کنیم. حتی کتاب‌های آسیب رسان رو دوست داشتم راجع بهش صحبت کنیم که فرصت نیست. یک نکته پایانی خانم دکتر کشاورز بفرمایید، در خصوص کتاب مناسب رو چطور والدین انتخاب کنن؟
استدام کنم. اول از همه باید ما یه بررسی اجمالی در خرید کتاب داشته باشیم. سرت مطالب رو بخونیم، ببینیم چقدر در واقع مهارت زندگی رو آموزش میده. مطالبش رو ورق بزنیم، ببینیم پیش توهین خوش تمیل نباشه، چه نکته آموزنده‌ای داره. حالا اگه تصویریه، اگر در واقع
خیلی متشکرم.
اینا شما
سپاسگزارم خانم دکتر.
نگاه کنیم و باز نکرده مطالعه.
درود بر شما. پس والدین عزیز، اول خودتون اون کتاب رو مطالعه کنید. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. آرزوی تندرستی دارم برای شما و سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
رژادرم، تولد دوباره پوست.
رژادرم را از داروخانه ها تهیه کنید.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حیفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
الو سلام.
بابا سلام، من شهر لوازم خونگیم. کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلند شو میگی صحبتش نکن، بی خونی کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر نه؟
نه آقا شرایطشو نداریم.
بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل. مثل که شما نفستون از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین،
من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
بابا شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
وقت شما به خیر و نیکی. همراهان عزیز و گرامی، در ادامه بخش صبحگاهی برنامه ها از رادیو سلامت نوبت میرسه به غذا، سلامت، زندگی.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام دانای توانا، سلام و درود بر شما. امیدواریم حال شما خوب باشه همیهنان گرامی. خیلی متشکریم از همراه شدنتون با یک برنامه دیگه از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. طی روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی. امیدواریم گفتگوها مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. اگر پرسش یا نظری دارید لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به 30102. این برنامه توجهات تغذیه‌ای جهت کنترل وزن بعد از ایام کنکور. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، پزشک، استاد دانشگاه. آقای دکتر محمدی فارسانی، سلام به شما، خیلی متشکرم از حضورتون.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آزمون کنکور، ورود به دانشگاه، درس خوندن حسابی و جانانه برای قبولی در این آزمون، و گاهی پیش میاد که غافل میشن عزیزان، جوانان، از اینکه به سلامت خودشون توجه داشته باشن، وضعیت خوابشون، وضعیت تغذیهشون، استراحتشون، ورزش و تحرکشون، و ممکنه که دچار اتفاقاتی بشن مثل افزایش وزن، مثل اضافه وزنی یا چاقی. عزیزانی که بعد از کنکور یا امتحاناتشون، حالا امتحانات پایان ترم هم ممکنه باشه، حتی برای دانشجوها همین اتفاق میفته، آقای دکتر، دچار اضافه وزن میشن یا شدن، این اتفاق براشون افتاده، در قدم اول چه اقداماتی باید انجام بدن؟
واقعیتش اینه که توی دوره کنکور یا دوره امتحانات یه شرایطی ممکنه برای فرد پیش بیاد که توجه کمتری به وضعیت سلامتی و تغذیهش داشته باشه، و این خودش همچون شما فرمودین منجر به یه سری مشکلات و عوارضی میشه. الان فرصت خیلی خیلی مناسبیه برای این عزیزان که توجه ویژه تری به سلامتشون داشته باشن. خیلی مهمه که در قدم اول اصلاح شیوه زندگی داشته باشن. اگه بخوام توی اصلاح شیوه زندگی به دو سه تا مهم تراش اشاره کنم، یکیش تنظیم خواب و بیداریه. به خاطر کنکور زمان خوابای نظم خاصی پیدا کرده، الان احساس میکنن وقتشون آزادتره، و این خودش زمینه سا... وقتی که نظمی در خواب ایجاد نشود و خوابه یا زیاد بشه یا نامنظم بشه، خود این زمینه‌ساز اضافه وزن، چاقی و مشکلات دیگه‌ای براش هست. پس حتما به تنظیم خوابشون توجه کنن. نکته بعدی برنامه غذاییشونه، اون اصلاح عادات غذاییه که همیشه بهش توجه کردیم، بهش اشاره کردیم. این عزیزان خیلی خوب میتونن با همین یه اصلاح عادات غذاییشون یه کاهش وزن قابل قبولی رو براشون همراه داشته باش. چیاست؟ اینی که نظم در خوردن صبحونه نهارشام رو حتما داشته باشن، حذف نکنن، اصلا بیسکویت، کیک، شکلات، تنقلات رو نخرن، در دسترسشون نباشه که سمت این در واقع ریزخاری ها نره. دریافت کافی مایعات، البته که با فاصله از غذا، نخوردن مایعات با غذا، اینی که غذا رو آروم بخورن، زیاد بجوان، اصلا به غذاشون فکر کنن، اصلا به این فکر کنن امروز نهار چی بخورن، شام چی بخورن، برای میان وعدهشون چی بخورن. اینا میشه اون قسمت دومه. قسمت اول شد خواب، قسمت دوم شد عادات غذایی و قسمت سومش فعالیت فیزیکی ورزشه. حتما در برنامه زندگیشون به صورت منظم یه فعالیت بدنی، یه ورزش منظم، اینها شرایط رو فراهم میکنه به این که یک، اضافه وزن و چاقی پیدا نکنن. دو، اگر در طول دوره کنکور و امتحانات به هر دلیلی یه تغییری در وزنشون ایجاد شده، کمک میکنه که به وضعیت عادیشون برگرد.
بله، یعنی به سرعت اگر زود اقدام بکنن قابل جبران هست.
اینجوری نیست که بگیم در عرض یه هفته دو هفته اون نتیجه کامل حاصل میشه، نه، ولی خیلی زود و مؤثر میتونن کامل پیشگیری و البته درمان کنن اضافه وزن و چاقیشون.
بله، چاقی رو نباید بذاریم بمونه، اگه بمونه دیگه کاهش وزنه دیگه.
خب
خیلی دشوار.
البته فقط هم کاهش وزنش نیست، وقتی چاقی موند آرزهاش ایجاد شد دیگه، اون هیچ کار نمیشه کرد. کبد چرب شد، قند، دیابت ایجاد شد، فشار خون ایجاد شد، خدای نکرده، اینا وقتی آرزهاش اگه چاقی درمان بشه هم باز اونا مدت ها ممکنه فرد باش دست به گریبان باشه و عوارضش رو مجبور بشه متحمل بشه.
بله متاسفانه. آقای دکتر محمدی فارسانی، از شما دعوت میکنم همراه با دوستان شنونده گوش کنیم به بخش گزارشی که همکارم آقای محمد محمدی برامون آماده کردن، گفتگو کرده با هم میهنان عزیزمون در خصوص اهمیت توجه به برنامه غذایی برای کنترل وزن بعد از ایام کنکور. خانواده های محترمی که کنکوری داشتید با دقت گوش کنیم، و شما عزیزی که در این آزمون بزرگ شرکت کردی خیلی توجه کن.
سلام خدمت شما همکارانی گرامی و شما دوستان و عزیزان شنونده، ظهرتون بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با گزارش‌های برنامه غذا سلامت زندگی با شهروندان گرامی در مورد موضوع برنامه. شما بفرمایید اطرافیانتون کسی هست که کنکوری باشه، امتحانات کنکور رو داده باشه؟
بله هستم، همون نزدیک هستم.
بله هستم، همونطوره.
کسانی که بعد از کنکور دچار اضافه وزن میشن، به هر حال به خاطر اون درس خوندنای یکی دو ساله و کم تحرک بودن، به نظر شما چی کار کنن که این اضافه وزن رو کاهش بدن؟
شما به نظرم ورزش کنن، به موقع بخوابن، شبا غذای سبک بخورن.
خب تا حتی امکان تا اونجایی که میتونن غذای چرب کمتر استفاده کنن و غذاهای رژیمی، برنج و نون کمتر استفاده بشه. ورزش در کنار این خیلی مهمه، پیاده روی، اینا نکاتی هستش که باید رعایت بشه دیگه. تا اونجایی که میتونن باید رعایت کنن که اضافه وزن پیدا نکنن.
ممنونم از شما، تشکر، و همچنین شما همکاران گرامی.
خیلی متشکریم. بعضی راهکارها رو شنیدیم از همیهنان خوبمون در خصوص دقت‌ها و رعایت‌هایی که باید انجام بشه برای کنترل وزن بعد از ایام کنکور، آزمون ورود به دانشگاه یا حتی امتحانات پایان ترم عزیزانمون، جوانانمون. آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه، هم کارشناس مهمان محترم ما هستن در این گفتگو. آقای دکتر بشنوید.
خواهش میکنم. همجور که در واقع شنوندگان عزیز به خوبی اشاره کردن و ما شنیدیم، توجه خاص به تنظیم خواب، توجه خاص به برنامه غذایی و فعالیت فیزیکی و ورزش مناسب، بهترین راهکار برای درمان این اضافه وزن و چاقیه. یه دوستان نکته رو من تکمیل کنم.
اینی
که اسم غذاهای رژیمی که میاد همیشه یه بار منفی تو ذهن ما هست که ای وای، یعنی باز دوباره باید نخورم، یعنی باز دوباره باید کم بخورم، دوباره باید چیزایی که خوشمزه نیست و در واقع بخورم، یه
دوباره چه زجری باید بکشم.
دقیقاً این، بیایم اسمشو عوض کنیم، بیایم برنامه غذایی درستی داشته باشیم. واقعاً اینجوریه که اگر ما توجه خاص به اون غذامون بکنیم، میتونیم به روش‌های خیلی سالم، با ادویه‌های خیلی سالم خیلی خوشمزه کنیم، خیلی تنوع زیادی بدیم که هم نیازهای ما به مواد مغذی تأمین بشه، همون لذت خوردنه برده بشه. پس بهتره این اصلاحش کنیم اینجوری که ما بیایم غذاهای سالم و خوشمزه رو تو برنامه غذاییمون اضافه کنیم. این حتما حتما لازمه بهش توجه کنیم. و البته توی دوره امتحانات، دوره در واقع کنکور، وضعیتی که به دلایل مختلف گرایش و تمایل به غذاهای شیرین، کربوهیدراتدار خیلی بیشتره و عملا فعالیت مغزی بیشتره، نیاز به این گروه از غذایی بیشتر میشه و حتما لازمه بعد از این دوره حتما به این توجه بکنیم که ما منابع انرژیمون رو از چیزای غیر کربوهیدراتی تأمین کنیم، عمدتا فیبرها، میوه، سبزیجات به شکل‌های مختلف، حبوبات، غلات، فرم‌های سبوسدار اونها در واقع میتونه در برنامه غذایی ما یه جایگزین خیلی مناسب، سالم و خوشمزه باشه که بتونه این دوره رو خیلی خوب طی کنه.
بله آقای دکتر محمدی فارسانی، این عزیزان فقط با ورزش کردن یا فقط گرفتن رژیم غذایی میتونن به اون وزن ایدئال و دلخواهشون برسن، یا اینکه نه باید هر دوی اینا کنار هم باشه، مکمل هم باشن، و چه نرمش ها و ورزش هایی میتونه به کاهش وزنشون کمک بکنه، بچه‌ای که دوره درس خوندن برای ورود و حضور در آزمون سراسری ورود به دانشگاه یا همون کنکور رو گذروندن؟
خیلی ساده است. ما چرا وزنمون اضافه شد، یعنی چرا چربی تو بدن ما ذخیره شد، یا ورودی منابع غذایی ما زیاده، یعنی بیشتر از معمول خوردیم، یا خروجی کمه، یعنی کمتر از مقداری که نیاز بوده ما سوزوندیم، چه اتفاقی میفته اگه بخوایم این ذخایر چربی رو کم کنیم؟ حتما لازمه هم ورودی رو تعدیل کنیم، یعنی از منابع غذایی که کالری کمتری داره تو ورودی توجه کنیم و دریافته رو کم کنیم، و هم خروجیه رو اضافه تر کنیم. یه مثال خیلی ساده‌ای که از عزیزان ما همیشه میزد، وزن ما مثل آب توی حوضه، مقدار سطح آب تو حوض وقتی پایین میاد که ما هم آب توی حوض نریزیم، هم زیراب آب رو به قوله بکشیم، یعنی خارج کنیم. اگر ما هیچی نخوریم، هیچ آبی وارد این حوض نکنیم اما زیرابش رو نکشیم، یعنی آب ازش خارج نشه، سطح آب پایین نمیاد. یعنی چی؟ یعنی نه با رژیم تنها و نه با ورزش تنها هیچ نمیتونیم چربی اضافی و نامناسب بدنمون رو کم کنیم. پس اینها حتما مکمل هم هستن و در کنار هم میتونن ترکیب بدنی مناسبی برای ما ایجاد بکنن. اما قسمت دوم سوالتون که چه ورزشایی انجام بدیم، البته همکارای متخصص به ورزش تو این زمینه خیلی با جزئیات بیشتری بحث زیاد راجع به این کردن. من دو تا نکته خیلی کاربردی و ساده ترش رو میخوام خدمت شنوندگان عرض کنم. ما یه طبقه بندی اینه که ورزش ها رو میگیم چربی سوز و عضله ساز، حالا کششی یا انعطافی هم گروه دیگه از اونا هستن، اما مد نظر ما اینه که وقتی میخوایم وزنمون کم بشه، به خصوص تو مراحل اولیه، حتما باید ورزش های هوازی یا اصطلاحا ورزش چربی سوز رو بیشتر انجام بدیم. مثل چی؟ مثل دوچرخه، مثل تردمیل، استخر، کوهنوردی، پیاده روی های تون، دو، اینا همه میشن ورزش‌های چربی سوز. یه مدتی که گذشت بدن از این وضعیت اولیه رد شد، عادت کرد به این ورزش، حتما باید ورزش‌های قدرتی یا عضله ساز هم به اون اضافه بشه که میتونه کار با دستگاه‌ها باشه، میتونه با وزن‌های مختلف، با باندهای کشی، با روش‌هایی که قدرت عضلات رو عملا اضافه کنه. قدرت عضلات اگر اضافه شد، سوخت و ساز بدن فرد بالا میره. وقتی سوخت و ساز بالا رفت، یعنی خروجی بیشتر میشه و در اونجا میتونه خیلی خیلی کمک کنه که وزن زودتر به اون ایدئال ما برسه و البته ترکیب بدنی ما به سمتی بره، چربی ما کم بشه، بافت اسکلتی، بافت عضلانی ما بیشتر بشه.
بله، خیلی متشکر. بعضی افراد هم تا قبل از اعلام نتایج آزمون ورود به دانشگاه یا کنکور به دلیل اون استرس فراوانی که دارن دچار پرخوری عصبی میشن. آقای دکتر محمدی فارسانی، برای این عزیزان شما چه صحبت ها و توصیه هایی دارید؟
ما یه سری اقدامات کلی داریم برای کنترل استرس. شاید باید